همین اصلی که هممون ازش غافلیم. همه رفتن تو فکر، تو فکر یه سوال بزرگ: آیا زمان ظهور هممون برای یاری امام زمان آماده هستیم؟
بسم الله الرحمن الرحیم.
دومین جشنواره قرآنی آرمان با محوریت آیات ابراهیم مسابقه جذاب قرآنی تعاملی با هوش مصنوعی با کد دستوری ستاره 1 ستاره 40 مربع. اولین بازی قرآنی وی آر، گالری تصاویر متحرک پیام آیات و برنامه های جذاب دیگر.
رمضان 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 یا حبیب، رمضان
هر شب از افطار تا ساعت 24 کعبه ابراهیمی در بوستان لاله و نمایشگاه بین المللی قرآن.
قال ابراهیم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني ان نعبد الاصنام.
شما عزیزان، رادیو گفتگو رو از طریق موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز شنونده هستید.
می توانید به آسانی رادیو گفتگو رو همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه، برنامه های متنوع رادیو گفتگو رو بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیفترین اینترنت همراه برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میز گردهای
گفتگو باید دو طرفه باشه.
یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی میتوانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه‌های رادیو از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه‌های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی
www.radiogoftogu.ir
و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی
www.iranseda.ir اقدام کنید.
رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
چشمان مست تو مینای شراب من، یاد تو چه می کند با خراب من، نوا منم تران تو این، به موج غم کران تو این، به عشق تو فسان منم، ز خود بیگان منم، خزان منم جوان تو این، بهشت جاودان تو این، نوای عاشقان تو این، تو دیوان منم. میدانی که بیقرار و دل شکستم، بر عشق کسی به جز تو دل نبستم، میدانی غمت مرا رها نمی کند، حتی مرگ مرا ز تو جدا نمی کند، چو مرغ خسته کنج قفس، غم تو بسته راه نفس، بیا که شوق تو بگشاید بال و پرش. عمری دیده بره میمانم، بر لب نام تو را میخوانم، از عشق تو نفس میگیرم، گر یادم نکنی میمیرم، عشقت در دل من پا بر جا، هجرت تا به ابد تقدیرم.
شب بر شما خوش شنوندگان عزیز. الهی در این شب زیبا سلامتی نصیب خانواده هاتون باشه، دلخوشی نصیب خونه هاتون و آرامش نصیب دل هاتون و زندگیتون بدون خط خوردگی از اسم عزیزانتون. صحبت از خط خوردگی شد، این رو هم بگم که شبکه رادیوی گفتگو برنامه‌ای داره تحت عنوان بدون خط خوردگی که به پدیده ها و رویدادهای روز سیاسی و اجتماعی میپردازه و با حضور کارشناسان که به صورت زنده در این لحظه آماده پخشه. با هم بشن.
الو بفرمایید.
خواستم توضیح در مورد این خبری که امروز به همایش بیان.
اگه ممکنه همین الان به ما جواب قطعی رو بدید.
شما خودتون میدونید ارزش خبری که به صورت زنده از زبان خودتون گفت.
چه سایز
برنامه
بدون خط خوردگی
هست؟
خواستیم
یه توضیحی رو برشنونده ما بفرمایید. بدون خط خوردگی.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای بزرگ و بخشنده و همیشه مهربان. مردم عزیز و نازنین ایران سلام به شما، شبتون بخیر باشه، طاعات و عباداتتون قبول. خیلی خوش آمدید به بدون خط خوردگی امشب. من حمید عبیری هستم، در کنار دوستان و همکارانم با شما خواهم بود با بدون خط خوردگی از رادیو گفتگو. ۳۰۱۰۳۵ سامانه پیام کوتاه ماست. شما از طریق این سامانه میتونید با ما در ارتباط و در تماس باشید. از طریق این سامانه پیام کوتاه میتونید پاسخگوی سوال پیامکی ما هم به روال برنامه‌های گذشته بدون خط خوردگی باشید. امشب از شما می‌پرسیم که پیام شما به زنان و کودکان غزه که این روزها در شرایط وخیمی هستند چیه؟ 30,000 10,35. شما از طریق 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران هم میتونید با ما در ارتباط و در تماس باشید. ساعت 19:10 است. بریم سراغ اولین بخش گفتگویی و تحلیلی برنامه امشب. درخواست برای تصویب قطعنامه علیه رژیم صهیونیستی تحت فصل 7 منشور سازمان ملل. در این بخش مهمان من جناب آقای محسن پاکانی، کارشناس ارشد روابط بین الملل و از دیپلمات‌های سابق کشور خواهند بود. آقای پاکانی سلام به شما، شبتون بخیر. تئاتر عبادات قبول، خوش آمدید به بدون خط خوردگی.
بسم الله الرحمن الرحیم. بعدم خدمت شما و شنوندگان محترم سلام عرض می‌کنم. تئاتر شما هم قبول باشه ان شاء الله.
زنده باشید. آقای پاکانی، در سازمان ملل از طرف برخی کشورها این مطالبه مطرح شده. چه ملاحظاتی در شورای امنیت در این خصوص تاکنون دیده شده؟
بله، خدمت شما عرض بکنم که خب شرایط بین المللی علیه رژیم صهیونیستی به دلیل جنایاتش در غزه و نسل‌کشی بسیار سنگین شده و مکررن هم کشورهای مختلف و هم کمیته‌های متفاوتی که در سازمان ملل وجود داره تقاضای یا تعلیق عضویت یا اخراج و یا همینطور که شما اشاره کردین بردن رژیم صهیونیستی ذیل بند 7 شورای امنیت هست.
بله.
اگر این اتفاق بیفته کشورهای جهان موظف هستند این بند رو اجرا بکنن، برای مثال از فروش سلاح به رژیم صهیونیستی خودداری بکنن، این رژیم رو مشمول تحریم هایی رو انجام بدن و در واقع مفادی که در ذیل بند 7 هست رو اجرا بکنن. اما مواردی که وجود داره به طور طبیعی خب حمایت آمریکا هست که از اولین روزهای جنگ در واقع هدایتگر این جنایات رژیم آمریکا بود و در واقع رژیم صهیونیستی تحت حمایت آمریکا است که داره فعالیت خودش رو ادامه با توجه به حق وتویی که آمریکا داره دشواره که کشورهای عضو شورای امنیت حتی انگلیس و فرانسه که امروز روی کردشون نسبت به رژیم صهیونیستی تندتر از آمریکا هست، حتی اگه اونها هم رأی مثبت به قطعنامه بدن آمریکا ممکنه که داره به احتمال قوی چون ذیل بند 7 هست اجرا نمیکنه. و
آمریکا حتی قطعنامه اخیر رو وتو نکرد. این, بله خب این چه پیامی میتونه داشته باشه؟
ببینید قطعنامه اخیر ذیل بند 7 نبود.
بله،
البته الزام آور بود و باید کشورها اون رو اجرا بکنن، ولی اگر که بره زیر بند 7 باید هم کشورها اجرا بکنن هم هر 3 ماه یک بار گزارش بدن به شورای امنیت که چه اقداماتی رو در جهت اجرای این بند انجام دادن، که خب اینجوری شرایط برای رژیم صهیونیستی سخت‌تر میشه به دلیل اینکه موظف هستن که کشورها این رو اجرا بکنن و گزارش هم بدن، یعنی با سند نشون بدن که اون رو اجرا کردن. لذا دیگه کشورها نمیتونن علنی سلاح بفروشن یا نفت بفروشن یا تدارک بکنن رژیم صهیونیستی رو. و چنانچه این اتفاق بیفته اتفاق بسیار میمونی در دوران عمر سازمان ملل هست، ولی خب مشکل اصلی وتوی آمریکا هست. ولی در مجموع اگر که این موضوع مطرح بشه در شورای امنیت رژیم صهیونیستی و آمریکا هر دو منزوی میشن در جامعه بین الملل، حتی اگر بتونن این قطعنامه رو وتو بکنن هم کشورهایی میشن یا رژیمی و کشوری بشه که در سطح بین الملل تنها هست و بله. اجماع جهانی علیه رژیم صهیونیستی بیشتر بشه.
چه شرایطی باید پیش بیاد تا شورای امنیت اون مأموریت ذاتی خودش رو انجام بده؟ آقای پاکاین، تو مقاطع مختلف و حوادث مختلف و اتفاقات مختلف به ویژه در قبال آمریکا، رژیم صهیونیستی، انگلیس و کشورهایی که متحدان اصلی این سه کشور هستن، معمولاً سازمان ملل در قبال نقض قوانین و حقوق بین المللی از طرف این کشورها به یک قطعنامه‌ای که حتی ضمانت اجرایی نداشته بسنده کرده.
بله.
و قطعنامه هم که حالا هم تو که از تالیا اشاره کردید معمولا از طرف یکی از این کشورها وتو شده.
بله.
چه اتفاقی باید بیفته که سازمان ملل اون وظیفه ذاتیش رو انجام بده؟
ببینید، به طور سنتی این حق وتو از بعد از جنگ جهانی دوم به 5 کشور قدرتمند جهان که معمولا این کشورها در جنگ و صلح دخیل بودن داده شده، برای اینکه هر کشوری خواست وارد جنگ بشه اینها وارد بشن و با حق وتوی خودشون اجازه ندن که جنگی رخ بده.
بله.
اما متاسفانه با مرور زمان به تدریج کشورها به جای اینکه از این اهرم استفاده کنن برای جلوگیری از وقوع جنگ، از اون برای جلوگیری از وقوع صلح استفاده میکنن و این موضوعی که امروز هم ما شاهد اون هستیم. راهکارش این هست که کشورهای عضو سازمان ملل به این جمع‌بندی برسن و با در واقع فعالیت‌هایی که انجام میدن و با اکثریت آرا بتوانن حق وتو رو از این 5 کشور بگیرن، که البته چشم‌انداز این موضوع خیلی مثبت به نظر میرسه و بعید این اتفاق بیفته. چنین اجماعی هنوز در اعضای مجمع عمومی سازمان ملل وجود نشده.
بله.
ولی در این حال باید تلاش بشه که این اقدام انجام بشه و به تدریج به خصوص بعد از جنگ غزه که نظم جدیدی در جهان به خصوص در نظام بین الملل ایجاد خواهد شد، شبیه همون اتفاقی که بعد از جنگ جهانی دوم افتاد، یک حرکتی انجام بده که این حق وتو از قدرت‌ها سلب بشه یا حداقل مشروط بشه که اونها نتوانن برای استفاده در جهت منافع خودشون از حق وتو استفاده بکنن.
بسیار خیلی ممنونم از شما.
متشکرم.
زنده باشید. شب خوبی براتون آرزو می‌کنم. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
در خصوص درخواست برای تصویب قطعنامه علیه رژیم صهیونیستی تحت فصل 7 منشور سازمان ملل گفتگو کردم با جناب آقای پاکاین، کارشناس و تحلیلگر ارشد مسائل بین الملل. هنوز و همچنان با بدون خط خوردگی رادیو گفتگو در کنار شماییم. سوالی که امشب از شما پرسیدیم، از شما خواستیم به ما بفرمایید که پیام شما به زنان و کودکان غزه که این روزها در شرایط وخیمی هستند چیه؟ 30,000 10,35 سامانه پیام کوتاه ما در اختیار شماست. شما از طریق نصب نرم افزار کاربردی ایران صدا روی تلفن همراهتون میتونید در هر شرایط و هر جایی که باشید شنونده برنامه‌های مختلف رادیو گفتگو و به ویژه بدون خط خوردگی باشید. دوستان و همکاران خوبم در روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران آماده دریافت نظرها، پیشنهادها، انتقادها و نکات و مطالب شما هستند. پس از طریق 162 نگاه و نظرتون رو در خصوص برنامه‌های مختلف رادیو گفتگو به ویژه بدون خط خوردگی مطرح کنید. یک بار دیگه سوال پیامکی رو با هم مرور بکنیم. به ما بفرمایید که پیام شما به زنان و کودکان غزه که این روزها در شرایط وخیمی هستند چیست؟ 30,000-10,35 سامانه پیام کوتاه ما در اختیارتونه. بریم سراغ یکی دیگر از بخش‌های گفتگویی و تحلیلی برنامه امشب. 19:21 است. توسعه پیشران‌ها در صنعت هسته‌ای موضوع گفتگوی من در این بخش است و مهمان من در این بخش جناب آقای شیرمردی، معاون محترم سازمان انرژی اتمی. آقای شیرمردی سلام، شبتون بخیر، تاعتو عبادتتون قبول.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام عرض می‌کنم خدمت جناب عالی، همکاران عزیزتون، تاعتو عبادت شما، هموطنان عزیز ما، ان شاءالله قبول درگاه الهی.
متشکرم، زنده باشید. آقای شیرمردی، در آستانه روز ملی فناوری هسته‌ای هم هستیم. پیشاپیش این روز رو تبریک میگم هم به شما هم به همه دوستانتون و هم خدا قوت میگم به همه زحمتکشان در این صنعت. بفرمایید که چطور در این صنعت ما به رشد تولید بر اساس پیشران‌های طراحی شده رسیدیم؟
خواهش میکنم. ما در دولت جدید چند هدف گذاری مهم در سازمان انرژی اتمی اتفاق افتاد که میتونیم از جمله اون بحث توسعه نیروگاه‌های اتمی بر اساس هم توان داخلی، استفاده از ظرفیت دانشمندان و متخصصین داخلی و هم استفاده از ظرفیت‌های خارجی برنامه‌ریزی شد و با توجه به اینکه این موضوع هم جزء مواردی بود که مقام معظم رهبری فرمودن 20,000 مگاوات برق هسته‌ای رو حتما شما به سمت شرکت کنید، ما این رو در سند راهبردی سازمان انرژی اتمی در نظر گرفتیم.
بله.
نگاه ما این بود که بتوانیم سهم برق هسته‌ای رو در سبد برقی کشور افزایش بدیم با توجه به اینکه کشور نیاز به برق داره، هم در سالهای پیش رو هم در سالهای آینده دور. خب قطعا بایستی بتوانیم از انرژی های مختلف برای تولید برق استفاده بکنیم که یکی از این حوزه نیروهای اتمی است. الحمدلله با شتابی که در این بخش اتفاق افتاد، ما طی 2 ماه گذشته شاهد بودیم که با حضور رئیس محترم سازمان انرژی اتمی در سواحل خلیج فارس شروع این کار بزرگ عملا اعلام شد. خب ما دو قرارداد هم با کشور روسیه داریم در بوشهر، فازهای دوم و سوم رو تکمیل کنه.
بله.
و یک نیروگاه هم در دارالخوین خواهیم داشت، نیروگاه 300 مگاواتی است. اینها در راستای بس افزایش سهم برق هسته‌ای در سبد انرژی، سبد برقی کشور هست که الحمدلله با شتاب به سمت جلو حرکت خواهد کرد. اما بله. یکی دیگه از مواردی که ما به عنوان اولویت ها در نظر گرفتیم بحث افزایش تولید رادیو داروها، هم با رویکرد تأمین نیاز داخل هم صادرات این ماده مهم راهبردی هست که الحمدلله با تصریحی که در این کار اتفاق افتاد و طراحی که انجام شد، ساخت تجهیزات و همچنین زیر ساخت مورد نیاز، انشاءالله ما در اواخر امسال و در سال آینده انشاءالله اتفاقات خوبی رو در حوزه رادیو داروها و افزایش تولید اون مشاهده خواهیم کرد. امروز به هر حال در این بخش ما یکی از کشورهای محدودی هستیم در دنیا که خب تولید رادیو داروهای تشخیصی و درمانی رو داریم انجام میدیم. الحمدلله در فاز صادرات هم با همین ظرفیت کنونی ما ورود پیدا کردیم. این نکته دوم. در رابطه با مسئله سوم، با اولویت سوم، بحث کاربرد و پرتوها در زندگی مردم هست که هم در بعد کشاورزی یا امنیت غذایی این مسئله مطرحه، هم در بعد صنعت، هم در بعد سلامت.
بله.
خب یک برنامه خیلی خوبی سازمان نجات ملی در دولت 13 تدوین کردن که این برنامه 12 منطقه اولویت دار رو از بعد تولید محصولات کشاورزی و لوجستیک بودن مناطق تعیین کردن که ما بتوانیم سامانه‌های پرتودهی برای افزایش انبارمانی محصولات کشاورزی و نگهداشت محصولات کشاورزی با حذف آفات در این محصولات رو داشته باشیم. خب این کار با سرعت داره پیش میره، انشالله 1403 ما خبرهای خوشی رو تو این حوزه هم خواهیم شنید. هر کدام از اینها برنامه‌های بزرگی است، اهداف بزرگی است که ما برای توسعه فناوری هستی و صنعت هستی برای کشور انشالله در نظر گرفتیم و قاعدتا همانند گذشته کشور ما در این عرصه ها هم انشالله موفق خواهد شد.
انشالله پس همچنان ظرفیت های جدید و وسیع دیگری در حوزه صنعت هستی وجود خواهد داشت که باید منتظر عملیاتی شدنش باشه. خب اولین کنفرانس بین المللی هسته‌ای هم قرار هست برگزار بشه. راجع به این کنفرانس هم می‌فرمایید چه تاریخی، کجا قرار برگزار بشه و مهمترین محورهایی که قرار هست به بحث و گفتگو گذاشته بشه چه موضوعاتی است؟
بله، ما در کنفرانس هسته‌ای امسال که خب کنفرانس بین المللی است، ما به هر حال شاهد این خواهیم بود که برای اولین بار در این مقیاس این کنفرانس انشاءالله در شهر اصفهان برگزار خواهد شد. این مقدمه خواهد بود بر در حال ارتقاء تعاملات علمی در این حوزه مهم راهبردی که خب بخش‌های مختلفی از جمله مسائل مربوط به کاربرد و پرتوها، مسائل مربوط به حوزه نیروهای اتمی، مسائل مربوط به حوزه خود فیزیک هسته‌ای، شتابگرها، ها جزء مطالب مهمی است و سرفصل‌های اساسی است که انشاءالله در این کنفرانس ارائه خواهد شد. قطعا این حرکت بزرگ، حرکت ماندگاری است در موضوع هسته‌ای کشور که انشاءالله میتواند مقدمه‌ای بر برگزاری کنفرانس و همایش‌های بین‌المللی بزرگتر در آینده باشه انشاءالله.
و این کنفرانس چه ظرفیتی برای کشور ما میتونه ایجاد بکنه با توجه به اینکه در کشور خودمون هم داره برگزار میشه و خب ما مهمان‌های خارجی داریم در این کنفرانس؟
بله، نکته درست اشاره فرمودید. ببینید این به هر حال سمینار کنفرانسی که برگزار خواهد شد از دو بُعد خب ارزشمند. یک از بُعد اینکه محملی است برای تبادل نظر و تعاملات علمی بین عزیزان متخصص داخلی، اینها می توانند به هر حال یافته‌های خودشون رو در سال‌های پیشین و دستاوردهای جدید به اشتراک بذارن و استفاده بکنن، هم افزایی ایجاد خواهد شد. این از یک بُعد. از بُعد دوم هم حضور متخصصین خارجی در این کنفرانس قطعا میتوان بر ارزش‌های علمی این کنفرانس اضافه کرد. خب اونها هم قطعا داشته‌های جدیدی در دنیا دارن و ما میتوانیم با استفاده از به اشتراک گذاری این داشته‌ها و دانسته‌ها انشالله کارهای خوبی رو در آینده و پروژه‌های مشترکی رو انشالله با کشورهای مورد تایید آژانس بین‌المللی انرژی اتمی انشالله انجام بدیم.
و آیا مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم در این کنفرانس حضور خواهند داشت؟ دعوت شده ازشون؟
ایشون این رو حقیقتا من خود مدیر کل رو در جریان نیستم، منتها خب از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی افراد مختلفی دعوت شدن که ما پیش بینی میکنیم انشاءالله در حال افراد مهم و اثرگذار از بُعد علمی و بُعد سیاسی آژانس قطعا شرکت خواهند کرد.
انشاءالله. خیلی ممنونم از شما.
خواهش میکنم. آرزوی
توفیق دارم.
ممنون. سلامت باشید. آرزوی موفقیت برای شما.
زنده باشید.
سلامت باشید. خدا نگهدارت. خواهش میکنم. خدا نگهدارت.
در خصوص توسعه پیشران‌ها در صنعت هسته‌ای گفتگو کردم با جناب آقای شیرمردی، معاون سازمان انرژی اتمی.